ساعت 24 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
ابلاغ شیوه نامه جدید پرداخت مستمری مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی، افزایش مستمری خانوارهای تحت پوشش این دو نهاد،
آغاز به کار بازار ثانویه ارز در سامانه نیما از صبح امروز به منظور تعادل بازار ارز،
سرمایه‌گذاری دو شرکت چینی و ایتالیایی برای ساخت 1000 مگاوات نیروگاه خورشیدی در یزد
و درخواست دوباره رئیس جمهور آمریکا از اروپایی‌ها برای مشارکت بیشتر در تأمین هزینه‌های ناتو در کمتر از 24 ساعت مانده به اجلاس اعضای این پیمان.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور. اینجا جامع جم استدیوی خبر رادیو ایران است. بنده سلحشور و همکارم خانم خرمنیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه شیوه‌نامه جدید پرداخت مستمری مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی را ابلاغ کرد. بر اساس این ابلاغیه، ماهانه مبلغ 4550 میلیارد تومان برای ترمیم مستمری خانوارهای تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد اختصاص می‌یابد. سهم کمیته امداد از این مبلغ ماهانه 3437 میلیارد تومان و سهم سازمان بهزیستی 1113 میلیارد تومان است. محمد باقر نوبخت در این ابلاغیه به رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها تاکید کرده است که پرداخت مستمری مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی در تیر بر اساس این شیوه نامه انجام و مابه و تفاوت سه ماه اول سال نیز پرداخت شود.
مدیرعامل بانک مسکن از تدوین برنامه عملیاتی ساماندهی بازار مسکن خبر داد. ابوالقاسم رحیمی انارکی گفت در اجرای این برنامه علاوه بر وزارت راه و شهرسازی، سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید و بانک مسکن نیز با تمام دارایی‌ها نقش خواهند داشت. وی گفت به همین منظور بانک مسکن آمادگی دارد تا تسهیلات خود را با سودهای 6% و 8% وارد طرح‌های شرکت گروه سرمایه‌گذاری مسکن کند.
وزیر صنعت معدن و تجارت دستور بررسی مجدد کارت‌های بازرگانی را صادر کرد. شریعت مداری در ابلاغیه‌ای از سازمان‌های صنعت معدن و تجارت استانی خواست با تشکیل کارگروه مشترکی با اتاق بازرگانی و گمرک محل همه کارت‌های بازرگانی صادر شده را بررسی و در اسرع وقت کارت‌های غیر واجد شرایط را تعلیق یا باطل کنند. سازوکار صدور کارت‌های بازرگانی شرایطی را فراهم کرده است که برخی سودجویان با ثبت شرکت‌های کاغذی و سوء استفاده از ناآگاهی مردم به ویژه در مناطق مرزی به اسم آنها کارت بازرگانی دریافت می کنند و در قبال دریافت این کارت مبالغ ناچیزی به آنها می دهند.
معاملات بازار ثانویه ارز در سامانه نیما از صبح امروز آغاز می شود. صادرکنندگان بخش خصوصی می توانند ارز حاصل از صادرات را در این بازار عرضه کنند. صرافی های مجاز هم در این بازار به عنوان واسطه خرید و فروش ارز حضور خواهند داشت. پیش بینی می شود با راه اندازی بازار ثانویه نرخ ارز در بازار آزاد متعادل شود. مهدی کسرایی پور، مدیر کل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی.
کالاهای مصرفی اینها ارزششون از محل عایدات صادراتی صادرکنندگان 20% هست که قرار هست تامین ارز این گروه از کالاها در بازار ثانویه انجام بشه، یعنی صادرکننده 20% بیاد ارز خودش رو برای این دسته از واردکنندگان عرضه بکنه و از اون محل واردات این گروه هم رقم بخوره. عرض و تقاضا نرخ رو برای طرفین مشخص خواهد کرد که به چه صورت با چه نرخی معاملات خودشون رو انجام بدن.
معاون دفتر توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری از بازارسازی برای محصولات کشاورزی و دامی روستاییان و عشایر کشور خبر داد. سید ابوالفضل رضوی با بیان اینکه تولیدات روستاییان و عشایر باید در بازار داخلی و جهانی عرضه شود افزود:
در بسته قانون اشتغال پایدار ما 3 پیوست رو بهش توجه کردیم، یکی پیوست بازاریابی، یکی پیوست مشاوره و یکی هم پیوست آموزش. این میاد از طریق استارتاپ هایی که ایجاد کردیم یا از طریق فضای مجازی که ایجاد کردیم، مثل در واقع اینترنت رو فعال کردیم. ما الان روستا کالا رو مثلا فعال کردیم، دیجی روستا رو فعال کردیم، کارهای اینجوری رو فعال کردیم. اینها یک شبکه متصل کشوری و ملی به هم میشن، اجناسشون قشنگ به هم معرفی میشن، هم به کشور معرفی میشن، هم مرکزی رو که از 31 استان ترتیب میدیم که اینها در استانها خودشون گروه‌های مشخصی باشن، همش هم توسط بخش عمومی مردم، یعنی غیر دولتی و غیر دستگاه‌های و نهادهای عمومی که از بودجه دولت پول میگیرن نخواهد بود. بنابراین از این طریق محصولاتشون شناسایی میشه، محصولاتشون میاد در اون سایت و محصولاتی که اومد در اون سایت، خود اونهایی که از هر استان 4-5 نفر در مرکزیت فروش قرار میگیرن این کارها رو انجام میدن.
تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری بین یزد و 2 شرکت چینی و ایتالیایی به منظور ساخت نیروگاه‌های خورشیدی به امضا رسید. بر اساس این تفاهم‌نامه، شرکت‌های چینی و ایتالیایی در ساخت 500 تا 1000 مگاوات نیروگاه خورشیدی در استان یزد سرمایه‌گذاری می‌کنند. همکارم روستا گزارش می‌دهد.
این تفاهم‌نامه به منظور سرمایه‌گذاری این 2 شرکت خارجی برای ساخت نیروگاه‌های خورشیدی به امضای نمایندگان این شرکت‌ها و زینیوند معاون استاندار، سفید رئیس شورای شهر یزد و جمالی نژاد شهردار یزد رسید. به گفته نمازی مدیر کل اقتصاد و دارایی استان، استان یزد در سال گذشته جز 10 استان برتر در زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور بوده است.
در مجموع 27 طرح سرمایه‌گذاری خارجی با مجوز معتبر سرمایه گذاری بر استان صادر شده که 6 طرح از این 27 رو در سال 96 به اصطلاح مجوز گرفتیم، 8 طرح از این 27 در حوزه انرژی خورشیدی و انرژی های تجدیدپذیر هستند، 1 طرح در حوزه سلامت و بهداشت و درمان، 1 طرح در حوزه خدمات و 18 مجوز و طرح در حوزه صنعت هست.
با تکمیل سرمایه گذاری های خارجی صورت گرفته در سال گذشته در استان، زمینه اشتغال 600 نفر به طور مستقیم فراهم خواهد شد.
بخش خصوصی به کمک طرح احداث آزادراه زنجان رشت می رود. محور زنجان رشت مهمترین راه ارتباطی شمال غرب به شمال کشور است که تاکنون 50% پیشرفت فیزیکی داشته است و حالا قرار است با آمدن بخش خصوصی و تخصیص اعتبار 120 میلیارد تومانی اجرای این پروژه سرعت بیشتری بگیرد.
وقتی قرار بر ساختن باشد، کوه سنگی هم نمیتواند در مسیرت باشد.
داریم یه کاری میکنیم که برای مردم همیشه موندگار باشه. الهی به امید تو کارو شروع میکنه.
مسیرهای کوهستانی زنجان تارم و زنجان منجیل حالا به همت مهندسان به آزادراهی تبدیل میشه که در اون خبری از پیچ و خمهای متعدد نیست. مهندس بوسوغ مدیر کل راه و شهرسازی استان توضیح میده.
محور شروعش از کیلومتر 15 زنجان تاکستان شاید میشه، تقاطع غیر همسط بنا و ورودش به آزادراه منزیل وصل میشه به کوریدور قزوین به رشت.
این آزادراه ساختش از 2 سال پیش شروع شده و حالا با 50 میلیارد تومان هزینه کرد 50% پیشرفت داره. صحبت‌های عباسی رئیس اداره نظارت بر راه‌های استان زنجان.
در 4 قطعه در دست احداث هستش که 3 قطعه تقریبا به بهره برداری رسیده.
مدیریت در زمان و کاهش مصرف سوخت از مزایای احداث این راهه.
با احداث این راه طول این مسیر حدود 125 کیلومتر است. در عوض 300 کیلومتر را به 125 کیلومتر کاهش میدیم.
بیات منش از مزایای این آزاد راه میگه.
به لحاظ زمانی 50 دقیقه ماشین های سواری فقط، حالا برای ماشین های کامیون ها و ماشین آلات سنگین این عدد قابل توجهی خواهد شد.
روزانه 50 تن محصولات کشاورزی منطقه به پایتخت میره که با به بهره برداری رسیدن این آزاد راه راه جدیدی برای تجارت باز میشه.
رضا علیزاده، خبرگزاری صدا و سیما، زنجان.
با تلاش نیروهای مرزبانی کشورمان ده ها تله انفجاری و سلاح در مرز ایران و پاکستان کشف شد. دادستان استان سیستان و بلوچستان گفت در نقطه صفر مرزی سراوان در 2 مرحله 11 تله انفجاری، 13 قبض سلاح کلاشینکوف، چند نارنجک، 1 قبض RPG و چند خرج گلوله RPG کشف و ضبط شده است. سپاه سیستان و بلوچستان هم از دستگیری سرشبکه‌های اصلی رسانه‌های معاند خارجی در این استان خبر داد. این افراد با جذب و آموزش چند جوان ناآگاه در کانال‌ها و فضای مجازی مطالب دروغ و وحدت ستیز منتشر می‌کردند. انتشار این مطالب با هدف ضربه زدن به وحدت شیعه و اهل سنت، زمینه برهم زدن نظم عمومی را فراهم کرده بودند. سردار مارانی، فرمانده قرارگاه قدس سپاه جنوب شرق کشور:
تونستیم به یاری خدای متعال یه تعداد از عناصر اصلی و گردانندگان این شبکه ها را در داخل دستگیر بکنیم و تحویل مقامات قضایی بدیم. لازم به ذکر است که این افراد ضمن نشر اکاذیب سعی در تهییج افکار عمومی در راستای ایجاد ناامنی و ناآرامی ها و اغتشاشات در منطقه داشتند. سرشبکه های اصلی گروه ها در بیرون از منطقه و در کشورهای همسایه فعال هستند که اونها خط و ربط اصلی را به این افراد میدادن که امروز شاهد دستگیری این افراد به لطف خدای متعال بودیم.
بنا به اعلام سپاه سیستان و بلوچستان، جزئیات دستگیری عاملان انتشار مطالب تفرقه افکن که به صورت زنجیره‌ای و در عملیات‌های مختلف دستگیر شده اند به زودی منتشر خواهد شد.
رئیس جمهور آمریکا که پیش از این خواهان سهمی از درآمدهای کشورهای همپیمان عربی خود شده بود، این بار از اروپا سهم خواهی کرد. دونالد ترامپ در آستانه نشست ناتو در پیام جدید خود که در فضای مجازی منتشر شد نوشت: آمریکا بیش از هر عضو دیگر ناتو در این سازمان هزینه کرده است و این عادلانه نیست و اروپایی‌ها باید اقدامات بیشتری انجام دهند. ترامپ با مقایسه سهم هزینه‌هایی که آمریکا و آلمان در ناتو می‌کنند نوشت: آلمان 1% و آمریکا 4% هزینه می‌کند و این در حالی است که منافع ناتو بیش از آن که نصیب آمریکا شود، نصیب اروپا می‌شود. رئیس جمهور آمریکا با لحنی هشدارآمیز به اروپایی‌ها و یادآوری اینکه آمریکا بیش از 90% هزینه‌های ناتو را پرداخت می‌کند، خطاب به اروپایی‌ها نوشت: اتحادیه اروپا دارای مازاد تجاری 151 میلیون دلاری با آمریکا است، در حالی که سد بزرگی بر راه ورود کالاهای آمریکایی قرار داده است. نه، اینطور نمی‌شود.
نشست اعضای ناتو در بروکسل در سایه تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا به خروج از این پیمان و جنگ تجاری بین آمریکا و اروپا فردا چهارشنبه در بروکسل برگزار می شود.
قرار است 29 تن از سران پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در بروکسل گرد هم آیند تا نشستی دیگر زیر سایه اختلافات شدید با اصلی ترین عضو این پیمان را برگزار کنند. رئیس جمهور آمریکا در روزهای اخیر هر طور که از دستش برآمد کشورهای اروپایی را به نپرداختن هزینه‌های ناتو متهم و حتی آنها را تهدید کرد. با ادامه این روند احتمال خروج آمریکا از پیمان دفاعی امنیتی ناتو وجود دارد. دبیر کل ناتو ضمن هشدار در این باره می‌گوید نگران نیست.
Je suis tout à fait confiant.
من نگران نیستم. میدانم که اروپا و آمریکا مشکلات زیادی با هم دارند. از جمله جنگ تجاری، آب و هوا و توافق هسته‌ای با ایران. اما با وجود اینها، اعضای ناتو در زمینه امنیتی و دفاعی با هم متحد هستند.
بودجه کشورهای عضو ناتو حدود 70% کل هزینه‌های نظامی جهان را شامل می‌شود و اعضای آن موظفند تا سال 2024 حداقل 2% از تولید ناخالص داخلی خود را به آن اختصاص دهند. پیش از برگزاری نشست ناتو، اهالی بروکسل نسبت به ورود رئیس جمهور امریکا به کشورشان تظاهرات کردند.
ما به کسی که تبلیغاتی دنیای جنگ و دلال فروش اسلحه است و حتی به کودکان مهاجران رحم نمی کنه و اونها رو تو قفس زندانی می کنه خوش آمد نمی گیم.
نشست سران پیمان آتلانتیک شمالی در حالی برگزار می شود که بیش از یک ماه است که جنگ تجاری رسما در دو سوی آتلانتیک آغاز شده.
شهسوار حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
وزیر امور خارجه آمریکا که به طور سرزده وارد افغانستان شد، بعد از دیدار با رئیس جمهور این کشور در نشست خبری مشترک با اشرف غنی گفت نیروهای آمریکایی فعلا از افغانستان خارج نمی‌شوند. مایک پومپئو اما از پاسخ به سوال خبرنگاران درباره فعالیت داعش در افغانستان و افزایش عملیات‌های تروریستی در این کشور خودداری کرد.
سفر از پیش اعلام نشده و تحت تدابیر شدید امنیتی از هوا و زمین و نداشتن حرفی برای گفتن، وزیر امور خارجه آمریکا به کابل آمد تا پس از 17 سال جنگ افروزی در افغانستان، حالا البته در حرف از صلح در افغانستان سخن بگوید.
طالبان آماده گفتگو برای مذاکرات صلح است و ما هم آماده شرکت در این مذاکرات هستیم و از مذاکرات صلح نیز حمایت می‌کنیم. ما به طور مستقیم با طالبان وارد مذاکره نخواهیم شد، اما در این روند مشارکت می‌کنیم.
البته آمریکا در عمل خلاف این موضع را نشان می‌دهد، چرا که نه حاضر به این است که نظامیانش را از افغانستان خارج کند و نه پایگاه‌هایش را برچیند، بلکه همچنان به نظامیگری خود ادامه می‌دهد. پومپئو در حالی کنفرانس خبری را ترک کرد که نه از حضور داعش در افغانستان سخن گفت و نه از گسترش دامنه تحرکات تروریستی در این کشور در مقابل چشمان آمریکا.
سفر وزیر امور خارجه آمریکا به کابل در حالی صورت می‌گیرد که بسیاری از مردم و کارشناسان در افغانستان آمریکا را مسئول وضعیت نابسامان امروز این کشور می‌دانند. مهدی محمود آبادی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
ارتش یمن در پاسخ به حملات وحشیانه سعودی‌ها با استفاده از پهپاد، سامانه ارتباطی مخابراتی متجاوزان سعودی آمریکایی را در ساحل غربی بمباران کرد.
افزایش استفاده پهپاد در هدف قرار دادن تجمع متجاوزان سعودی آمریکایی و نیز اهدافی در عمق خاک عربستان، جدی بودن هشدارهای عبدالملک بدرالدین دبیر کل جنبش انصارالله را در خصوص غافلگیر کردن متجاوزان نشان می‌دهد. سلاح الجوی المسیر، استفاده ارتش یمن از پهپاد نشان دهنده افزایش غیر قابل پیش بینی توانمندی رزمندگان یمنی در غافلگیر کردن متجاوزان است.
پهپادهای ما مقر فرماندهی متجاوزان را در البریقه استان عدن بمباران کردند. یمن امروز توانایی توسعه سلاح‌های پیشرفته را پیدا کرده است. متجاوزان بدانند که دیر یا زود از خاک یمن رانده خواهند شد.
عملیات‌های غافلگیر کننده اخیر ارتش یمن روند جنگ را تغییر داده و نگرانی متجاوزان و مزدوران آنها را بیشتر کرده است. ناظران بر این باورند که استفاده ارتش یمن از پهپاد علیه متجاوزان سعودی آمریکا امارات را هم مجبور به عقب نشینی و توقف عملیات در بندر الهدیده کرده است. متجاوزان اماراتی به این نتیجه رسیدند که مراکز تجمع نیروهایشان ناامن شده و دیگر توان حفاظت از آنها را در برابر حملات پهپادی ارتش یمن ندارند. عبدالله یوسفی، خبرگزاری
صدا و سیما، صنعا. شیخ عیسی قاسم رهبر جنبش اسلامی بحرین به علت وخامت حالش به خارج این کشور منتقل شد. گروه درمانی این روحانی مبارز از وجود توده‌ای بدخیم در بدن او خبر داده و اعلام کرده است امکان پیگیری مراحل درمان آن در بحرین وجود ندارد. همزمان عبدالله دقاق از نمایندگان رهبر جنبش اسلامی بحرین هشدار داد با خروج شیخ عیسی قاسم رژیم آل خلیفه احتمالاً از بازگشت او به بحرین جلوگیری خواهد کرد. رژیم آل خلیفه بیش از یک سال از تابعیت رهبر جنبش اسلامی بحرین را لغو و حکم اخراج او را صادر کرده است. مردم بحرین در این مدت با برپایی تجمع در اطراف خانه شیخ عیسی قاسم بارها از هجوم مأموران جلوگیری کرده و مانع اخراج او شده بودند. خانه رهبر جنبش اسلامی بحرین در منطقه الدراز تا زمانی که پزشکان او را برای درمان به بیمارستانی در انگلیس منتقل کردند در محاصره نظامیان و مأموران امنیتی بود. شیخ عیسی قاسم از شاگردان آیت الله شهید سید محمد باقر صدر عضو هیئت عالی مجمع جهانی اهل بیت و شورای ملی بحرین است که رهبری انقلاب مردمی این کشور ضد ظلم‌های رژیم آل خلیفه را به عهده گرفته است.
با تشدید اختلافات در دولت انگلیس دو وزیر کابینه لندن استعفا کردند. بوریس جانسون وزیر امور خارجه انگلیس کمتر از 48 ساعت پس از موافقت دولت انگلیس با مذاکرات درباره برگزیت و تسریع در روند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا استعفای خود را به ترزا می نخست وزیر اعلام کرد. پیشتر نیز دیوید دیویس وزیر امور برگزیت انگلیس از سمت خود استعفا کرده بود. با خروج این دو وزیر گمان زنی ها درباره فروپاشی کابینه ترزا می نخست وزیر انگلیس قوت گرفته است. شبکه خبری انگلیسی بی بی سی با پخش گزارش‌هایی از فروپاشی دولت و اختلاف مقامات لندن بر سر خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و تبعات تجاری اقتصادی آن ابراز نگرانی کرد. روند خروج انگلیس از اتحادیه اروپا فروردین پارسال پس از رأی‌گیری اکثریت مردم انگلیس آغاز شد و طبق برنامه باید کمتر از 9 ماه دیگر به طور کامل اجرایی شود. نتایج نظرسنجی ها نشان می دهد که رضایت رأی دهندگان انگلیسی از مدیریت ترزا می در مذاکرات خروج کشورشان از اتحادیه اروپا به 29 درصد رسیده است.
روسیه دخالت در ماجرای مسمومیت یک زن در انگلیس را با عامل اعصاب رد کرد. یک شنبه زنی که در سالیسبوری انگلیس با گاز عامل اعصاب نویچوک هدف سوء قصد قرار گرفته بود، جان خود را از دست داد. همسر این زن هم در بیمارستان بستری است و در وضع وخیمی به سر می‌برد. رسانه‌های انگلیسی این سوء قصد را به دولت روسیه نسبت دادند. سالیسبوری همان شهری است که سرگئی اسکریپال، جاسوس دو جانبه اسبق روسیه و دخترش ماه مارس در آنجا مسموم شدند و فوت کردند. همکارم دارابی از مسکو گزارش می‌دهد.
4 ماه پیش بود که سرگئی اسکریپال، جاسوس دو جانبه سابق روسی، در شهر سالزبری انگلستان به همراه دخترش مورد سوء قصد قرار گرفت. مسمومیت با نوعی گاز اعصاب. دولت انگلستان بلافاصله انگشت اتهام را به سوی روسیه نشانه گرفت. آمریکا و برخی متحدانش با لندن ابراز همدردی و ده ها تن از دیپلمات‌های روسی را از کشورهای خود اخراج کردند. در واکنش اما روسیه هر گونه دست داشتن در این سوء قصد را رد کرد و خواستار تحقیقات بیشتر و البته بی‌طرفانه در این زمینه شد. علی‌رغم درخواست‌های مکرر دولت روسیه در 4 ماه اخیر مبنی بر تحقیقات مشترک برای روشن شدن ابعاد این ماجرا، انگلیسی‌ها دست رد بر سینه دولت روسیه زده و بر ادعای خود پافشاری می‌کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه در تازه‌ترین موضع‌گیری کشورش از دسیسه‌های دولت انگلستان به شدت انتقاد کرده و خواستار عذرخواهی لندن از روسیه و جامعه بین‌المللی شد. ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه:
برای امنیت شهروندان قاره اروپا، ما از دولت ترزا می نخست وزیر انگلیس می‌خواهیم به توطئه‌های خود و بازی با مواد سمی پایان دهد و از مانع تراشی بر سر راه تحقیق مشترک دست بردارد. دولت ترزا می و نمایندگانش باید نزد جامعه بین‌المللی برای آنچه در قبال روسیه انجام داده اند عذرخواهی کنند.
از همان روزهای نخست، بسیاری از کارشناسان تسلیحات شیمیایی و از جمله تحلیلگران برجسته غربی این سوء قصد رو سناریوی تقلبی لندن واشنگتن و در راستای پویش تبلیغاتی ضد روسی عنوان کردند.
33 نشست کمیته شیلات سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد فاو با حضور بیش از 110 کشور جهان در مقر این سازمان در روم آغاز شد. جمهوری اسلامی ایران هم به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در زمینه بازار آبزیان و توسعه شیلات در منطقه در این نشست 5 روزه حضور دارد. نشست کمیته شیلاتی فاو COFI هر 2 سال 1 بار با حضور نمایندگان کشورهای عضو و ناظر این کمیته در مقر این سازمان در روم برگزار می شود.
سید و صیادی، وضعیت جهانی شیلات، مدیریت ماهیگیری در مقیاس کوچک، تجارت بازار آبزیان و مقابله با صید غیرقانونی از جمله محورهای مهم نشست 5 روز است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک از کشورهای پیشرو در زمینه بازار آبزیان و توسعه شیلات در منطقه در این نشست 5 روزه حضور دارد. حسن صالحی، معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان شیلات ایران، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در رام با تاکید بر اینکه کشورمان هم‌اکنون در دریای عمان و خلیج فارس جایگاه نخست سی را به خود اختصاص داده است گفت:
تولیدات شیلاتی جمهوری اسلامی ایران در دهه‌های اخیر رشد خوبی داشته و ما در سال گذشته با 1,150,000 تن تولید بیش از 10% رشد داشتیم. اینها در سال‌های اخیر جمهوری اسلامی در زمینه صنعت شیلات در بحث‌های مربوط به پرورش ماهی خاویاری، پرورش میگو، پرورش ماهی در قفس و پرورش ماهی قزل‌آلا رتبه‌های اول تا پنجم را در کشورهای مختلف در منطقه ما شاهدش هستیم. همچنین در صنعت مربوط به حفظ ذخایر ماهیان دریایی اقدامات خوبی به خصوص در رهاسازی بچه ماهی در دریا توسط ایران انجام شده و مصرف سرانه رشد قابل توجهی پیدا کرده است.
حمید معصوم نشاط، خبرگزاری صدا و سیما، رام.
خبرهای ورزشی و همکارم آقای حوروفر.
با معرفی داوران مرحله نیمه نهایی جام جهانی 2018، شانس علیرضا فغانی برای قضاوت در یکی از دیدارهای فینال و رده‌بندی افزایش یافت. طبق اعلام کمیته داوران فیفا، آندرس کنیا، داور اوروگوئه، ساعت 22:30 دقیقه سه‌شنبه اولین دیدار مرحله نیمه نهایی جام جهانی بین فرانسه و بلژیک را داوری می‌کند و جونیر چاکر ترکیه‌ای قضاوت بازی فردا شب تیم‌های کرواسی و انگلیس را به عهده خواهد داشت. نادر جعفری، کارشناس داوری، درباره شانس بالای فغانی برای قضاوت یکی از بازی‌های فینال و رده‌بندی جام 21 گفت:
توجه به قضاوتی که فغانی کرده و الان 7 گروه داور رو نگه داشتن، به نظر من یکی از کاندیدا هستش و با توجه که بازی اخیر هم داور چهارم بود، یقین بدونید که در رده‌بندی و فینال یکی از کاندیدا هستش. نکته بسیار خوبی داره، بحث جابجا شدنشه که بسیار فنی و قابل قبول استانداردهای فیفا هستش. کمتر از 10 متر همیشه با توپ فاصله داره. از همه مهمتر ارتباطی که با بازیکن‌ها داره ایجاد میکنه. بازی آخر نگاه بکنید، تیم آرژانتین میدونست که داره حس میشه، دنبال بحران بود، دنبال بود که تمرکز داور به هم بریزه، ولی خوشبختانه انقدر با قاطعیت خوب قضاوت کرد که با تمرکز تونست بازی رو به سرانجام برسه. همه دارن اعتراف میکنن، خود آقای کلن رئیس کمیته داوران، گرم آقای فغانی داره قضاوت میکنه، جوونی خودم رو من شاهد هستم.
کارلوس کیروش، سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران، در گفتگو با سایت AFC قهرمانی در جام ملت‌ها را سخت دانست و گفت: ما تیم‌هایی مانند ژاپن، کره جنوبی و استرالیا را پیش رو داریم و نمی‌توانیم با 15 روز تمرین توقع پیروزی داشته باشیم. در رقابت‌های تیراندازی با کمان کاپ آسیا در چین تایپه، تیم میکس کامپاند ایران با ترکیب اسماعیل عبادی و مینو عابدی به مقام سوم رسید و نشان برنز دریافت کرد. در ادامه دیدارهای دوستانه فوتبال، تیم امید ایران 2-3 مغلوب تیم پارس جنوبی جم شد. تراکتورسازی در اردوی برونمرزیش در ترکیه 3-2 مقابل تیم گنجلر بیرلیگی به برتری رسید. نساجی مازندران در تهران با 3 گل تیم عقاب را شکست داد. سایپای تهران با تساوی 2-2 مقابل تیم دانشگاه پیام نور متوقف شد و سپیدرو تحت هدایت خداداد عزیزی 1-0 بادران تهران را مغلوب کرد.
سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده برای استان‌های ساحلی دریای خزر رگبار پراکنده باران همراه با رعد و برق پیش بینی کرده است. فریبا گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
برای امشب در برخی از مناطق استان‌های مثل گیلان، مازندران و گلستان رگبار پراکنده باران، گاهی رعد و برق داریم. ضمن اینکه برای فردا دیگه در برخی از نقاط استان مازندران بارش‌ها به شکل پراکنده خواهد بود. برای 3 روز آینده در ساعات بعد از ظهر تو ارتفاعات جنوب سیستان، بلوچستان و شرق هرمزگان انتظار افزایش ابر و رعد و برق داریم. در شرق و جنوب شرق کشور هم برای یک دو روز آتی وزش بادهای به نسبت شدید رو داریم. در برخی نقاط خیزش گرد و خاک داریم و در منطقه زابل هم طوفان گرد و خاک پیش بینی شده. برای امشب و فردا هم افزایش سرعت وزش باد رو در جنوب غرب کشور می‌داریم. انتظار داریم که تو مناطق هم گرد و خاک داشته باشیم. برای تهران امشب آسمانی صاف با وزش باد رو داریم.
امروز سه‌شنبه 19 تیر 1397 هجری شمسی، 26 شوال المکرم 1439 هجری قمری و 10 ژوئیه 2018 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:12 و طلوع آفتاب ساعت 5:57 بامداد است. از توجه و همراهی شما هموطنان عزیز و ارجمند داخل و خارج از کشور با بخش خبری شبانگاهی رادیو